بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. بس در این بود که آقا انسان در هر عالمی به مطابق بافت و چینش اون عالم باید مرتبه نازلهی به نام بدن داشته باشه که آثار وجودی نفس ناطقه شخص در این موطن بدن خودش را برای دیگران ظاهر بفرماید، که این مرتبه نازله نفس در نشأه طبیعت را تعبیر می فرمایید به بدن مادی، که نفس در حالت ظاهری این نشأه داره با این بدن کار می کنه و معارف کسب می کند، آثار وجودی خودش را پیاده می کند. به محض این که طور وجودی نفس ناطقه از عالم ماده و ظاهر به صورت عالم باطن و عالم مثالی ظهور پیدا کرد، عوض شد، همین بدن مادی و طبیعی را به عینه تبدل ذاتی و جوهری میده و از او به عنوان بدن مثالی و بدن برزخی استفاده میکنه. منتها با تفاوت این که این بدن در مرتبه ماده و طبیعت همراه با جسمیت طبیعیه، اما در عالم مثال به عنوان جسم طبیعی دیگه نیست، بدن مثالیه. و بدن مادی به وزان عالم ماده از غذای مادی اینجا استفاده میکنه و بدن مثالی هم به وزان عالم مثال از غذای مثالی بهره‌منده. و چون این بدن مادی به انشاء نفس به صورت استقلال نیست و عالم طبیعت با دادن غذای جسمانی این بدن مادیش را می سازه، هوالذی یصوروکم فی الارحام کیف یشاء، و لذا این بدن دائما در تحت اختیار نفس نمی تونه باشه اون طوری که نفس آثارش را در او پیاده کنه. مثلا تا اونجایی که این بدن بر اساس جسم طبیعی کشش داره در اختیار نفس است و نفس آثارش رو پیاده می کنه. بعد می بینید بدن خسته میشه، مریض میشه مثلا و خوابش میاد، دیگه نمیشه اونجوری که شخص دلش میخواد آثارش رو در این بدن پیاده کنه. در حال نوشتن مطالعه دوست داره که بدن همکاری کنه که ایشون و بشینه مطالعه کنه، بنویسه. بدن تا یه مقداری وسیله عمل او قرار میگیره، اما دیگه خسته که شده، خوابش که آمده، از تحت اختیار نفس در این فعل اختیاری خارج میشه. ولی بدن مثالی مطلقا به انشاء نفسه، اگرچه بدن یعنی نفس در ساختن بدن مثالی هم در تحت تدبیر ملکوت عالم هست. موجود مجرد عقلی همچنان به عنوان مخرج نفس از نقص به کمال هست که قائل به تکامل برزخی هم می شوید. اما در این حال نفس در تحت تدبیر موجود عقلی این بدن را به اراده و به توجه ذاتی خودش انشاء می کنه و مطابق علم و عمل خودش به خصوص عمل این بدن رو می سازه و در این ساختن و انشا کردن نیاز به اجسام عالم طبیعت مثل نون، غذا، آب اینها دیگه نیست و لذا تا در این نشأه است با این بدن کار میکنه. به محض این که طورش عوض شده با بدن مثالی کار میکنه، منتها باید نحوه تکون ذاتی این بدن مادی و اون بدن مثالی رو چجوری به هم دیگر مرتبط ساخت، اینها دیگه انشاءالله بحثاییست که همینجوری یواش یواش باش آشنا میشیم. در خدمتتون هستیم. عارف رومی در چند جای مثنوی در باره اون بدن مثالی برزخی سخن به میان آورده است. در اوائل دفتر سوم می‌فرماید: دست و پا در خواب بینی و ائتلاف، آن حقیقت دان مدانش از گزاف. خیال نگو فقط در ظاهر بیداری دست و پا از او جواره داری، با اینا در حال افعال و اعمال طبیعی هستی. بعد یک کسی بگه نه خیر خوابه، خیال میکردم در خواب دست پا دارم، دارم مینویسم، میخونم، راه میرم، حرف میزنم، این طوری نه خیر. اون بدن مثالی که نفس تا در خواب، در غشوه، در بیهوشی، در مثلا موت، موت طبیعی، موت اختیاری، به محض این که از این نشأه انصراف پیدا کرد، با اون بدن مثالی خودش در حال انجام افعالشه، که به محض این که از اون عالم مثال توجهش به عالم ماده انصراف پیدا کرد و از بدن مثالی بی توجه شده، منصرف شده، چون که بدن مثالی بر اساس انشاء و توجه ذاتی نفس است، وقتی توجه از او برداشته بشه که انهو مثل این که محو میشه، ولذا از خواب به بیداری که میاد خیال میکنه که مثلا اون بدنی که داشت، چشم و گوشی که داشت، اعضا و جوارهی که در کار بود، اونا باطل بود، گزاف بود. نخیر، گزاف نبود. اون حقیقت دان مدانش از گزاف، اون تویی که بی بدن داری بدن. خیلی خوب، حالا این بی بدن یعنی بی بدن مادی، با این که تو هستی بدن مادیت ظاهرا نداری، اما با این حال بدن داری. اون بدن، بدن مثالی شماست، بدن علم و عمل، ساخته شده علم و عمل خودتونه و شبان روز با تمام ادراکاتمون، افعالمون، کردارمون داریم اون بدن مثالی خودمون را به مطابق حال خودمون میسازی. و بدن مثالی هر شخص به وفق ملکات اون شخص ساخته میشه، برخلاف بدن مادی طبیعی این شخص که ایشون بلد نبود چجوری بسازه. چه میدونستیم باید به این شکل، به این قد و قواره ساخته بشیم؟ مثلا این رو نظام هستی ساخته و نفس ما هم در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالم محتاج به عالم ماده بود و نون و آب و غذا و هوا و آفتاب و انرژی و دریا و صحرا و رویدنی ها و چه اینها همه دست به دست هم دادن و بر اساس هو الذی یصوّرکم فی الارحام کیف یشاء این بدن رو ساختن این طوری. اما اون بدن مثالی به وفق ملکات خودمون ساخته میشه و همینجور که ملکات انسان در حال تغییر، تحول، میبینی ملکه مثلا سخاوت داره، ملکه جود داره، ملکه شجاعت داره، ملکه مثلا خدای ناکرده حالا افراد، اشخاص، ملکه مکاری داره، رندیگری داره، اینها به مطابق تحول ملکاتش اون بدن مثالیش دم به دم در حال تحول ذاتیه. یا یه وقتی خواب میبینه، مثلا میبینه به صورت پلنگه، صورت قورباغه است، کوچیک شده، درشت شده، مثلا اینها صور برزخیه. صور برزخیه چون که از اجسام طبیعیه ساخته نمیشه، ولذا قابل درشت و کوچیک بودنهای اصلا به مطابق اینجا اصلا به حساب در نمیاد هست. اما اینجا نه خیر، اینجا بالاخره بدن با جسم طبیعی از راه نون و آب ساخته بشه. مثلا حالا بحثای بالاتری هم هست که نفس قوی شده جسم طبیعیش را بدون نون و آب هم اداره میکنه. الان اونها را اجازه بفرمایید، همینی که عموم مردم دارن. این بدن با این نون و آب و اجسام اینجا ساخته میشه، ولی زا محدود به حد خاصیه. و مثلا حالا قد فوقش بشه 2 متر 3 متر مثلا، اما دیگه نمیتونه که قدی پیدا کنه که اینجا وای میسته کلش با آسمون باشه، مگر بعضی از چیزهای افسانه‌ای مثل اوجبن اونق یا دیگرانی که شاید حالا مثلا خیلی قد بلند بودن، دیگه یواش یواش افسانه روزگار شدن اینطوری. اما در بدن مثالی نخیر، انسان جسمش بدنش محدود به حدی نی، بر اساس ملکاتش بدن مثالی صورت پیدا میکنه و روایات حق میفرما اگر کسی غیبت میکنه و قیامت، اصطلاح قیامت انسانی که ملکه شخص قیام میکنه، زبان او دراز میشه و مردم روی زبان او حرکت میکنن، این حرف را، این گونه روایات را میشنوی، همچون نباشه که استبعاد باشه و بگیم نخه کجا در دنیا دیدی که یک نفر زبانش اینقدر بلند بشه؟ در دنیا حق نداریم، برای اینکه بر اساس قوه مصوره در تحت تدبیر متفرد به جبروت عالم، تمام اشیاء اینجا بر اساس حد خاص ساخته شدن و اینجا نون و آب طبیعی هیچگاه در شخصی زبان 1 متری 2 متری 10 متری نمیتونه بسازه. مثلا اصلا نمیشه به مطابق بافت اینجا. اونی که روایت میفرماید اون داره بدن مثالی بر اساس ملکات شخص رو میفرماید. صور برزخیه مثالی بر مبنای ملکات شخص اون اصلا قابل قیاس با اینجا نیست. ولذا میبینی که گاهی افراد، مثلا افراد اشخاص رو خواب میبینه، او چقدر کوچلو، چقدر ریز، و با این که میدونه ایشون مثلا فلانیه، اما یه وقتی نخیر یه چیزی رو خواب میبینه، میبینه به اندازه یه کوه دماوند بلنده، ایشون چرا اینقدر مثلا از خواب بیدار میشه، میبینی که نخه کوه دماوندی نبود، شخص به این بلندی نبود. اینها صور برزخیه. آقا صور برزخیه به وفق ملکات شخصه و بر اساس انشاء شخصه. اینجا الان چطور در مقام تخیل، درسته الان قد مثلا این شخص هست 1.50 متر، این جسم طبیعیشه، اما را شما تخیلش میکنی به اندازه یک کوه دماوند قد داشته باشه، تخیلش نمیشه؟ میشه دیگه، تخیل میکنی. همین تخیل در مرتبه خواب به تصویر برزخی در میاد و مانعی نداره. صور برزخیه چون ماده نداره، ولذا میشه که این صورت به هر شکلی که در تصور بگنجد میشه در بیاد. اینی که آقا در اون غزل، در قصیده لامیه دیوان به نام شیخ شقیه فرمودن که در اون تمثل مثالی دیدم موری مورچه‌ای به اندام قزعمل، یک شیر قوی پنجه کذایی در آمده. اینها اینجا در نشأه طبیعت ما یه مورچه داشته باشیم که به اندازه شیر درنده خطرناک باشه نداریم، چون از عالم طبیعت بافتش بر گزاف نیست. مورچه یعنی این قد قوارش اینه. حالا یه منطقه یه کمی مورچه کمی درشتره، یه جای مورچه هایی که کوچکترن به مطابق بافت اون منطقه غذایشون محیطشون اینها هست، اما یه مورچه ای داشته باشیم نشئه طبیعت بسازه فرض به اندازه قزعمه نداریم. این دلیل برای نمیشه بیایی حکم نشئه طبیعت را ببری در عالم مثال پیاده کنی. نخ اونجا صورت مثالیه به انشاء شما، به انشاء، به تخیل. تخیل اینجا یعنی به مثال، به قوه خیال، به انشاء قوه خیال در مرتبه عالم مثال راه بازه. ولذا اون روایاتی که راجع به اشکال و صور مردم در روز قیامت وارد میشه، با این بحثا اون روایات شرح میشه، تفسیر انفسی میشه، باز میشه، خودش رو با آدم نشون میده. دست و پا در خواب بینی و ائتلاف، اون حقیقت دان مدانش از گزا، خیال نکن بی خوده. اون تویی که بی بدن داری بدن، اینجا بی بدن یعنی بدن طبیعی، اینجا بدون این که این بدن را، یعنی بدن در مرتبه طبیعت را نداری، چون طور شما طور مثالیه، در طور مثالی بدن مادی راه نداره، چه این که در طور مادی بدن مثالی راه نداره. حالا اگه رفته کنار یه قبری نشسته و مثلا نعوذ بالله صاحب قبر گناهکار باشه و تمثل پیدا کنه شعله آتش بر روی قبر شخص، همچنینیست که این شخصی که داره میبینه با این چشم طبیعی داشته داره میبینه. نه خیر، اون آتش آتش مثالیه، اون صور صور مثالی است، به ایشون داره با، حالا در حال بیداری هم باشه باشه، در حال بیداری ظاهری هست، اما این شخص داره با بدن مثالیش، با چشم مثالیش اون صورت مثالیه رو مشاهده میکنه، منتها توجه نداره، خبر از اون مثالیت نداره، خیال میکنه با این چشم طبیعی داره اونو میبینه. چشم طبیعی اجسام برزخی رو نمیتونه ببینه، چه اینکه چشم مثالی هم اجسام مادی طبیعی رو نمیتونه ببینه. باید احکام هر مرتبه ای را آقا در همون مرتبه پیاده بفرمایی، در این حالی که بیننده در هر دو مرتبه شما هستی، چه در مرتبه ظاهر با این چشم ظاهری میبینید شما میبینید، و چه در مرتبه مثال با چشم مثالی میبینید همین شما هستی. نفس ناطقه بیننده یه حقیقته، اما در دو طور از اطوار وجودیش، در دو شأن از شؤونش داره مشاهده میکنه، و این گزاف نیست، خلاف هم نیست. اون تویی که بی بدن داری بدن، پس مت است از جسم جان بیرون شدن. خوبه اشکال چیه؟ مرگ از آدم، ترس موت طبیعی از آدم برداشته بشه، حالا جان از این تن بیرون رفته، خب بزو بره دیگه، با این بدن کار نکنه، بگذار با بدن مثالی کار کنه، باشه. ولذا بعضی ها میبینید براشون حالاتی پیش میاد، مثلا یه وقتی تفکر پیش میاد سنگین میشه و میاد میگه آقا دیگه داره جان از تنم در میره، من چه کار کنم؟ هیچی، اگه تاب داری که بگذار جان با بدن مثالی کار کنه، ای بدن مادی رم یک همینجور چجور الان میخوابیم، میترسی میخوابی در خواب، خوابیدن میترسی، خب در خوابم روح داره از جان در میره، از تن در میره، ولی با بدن مادی دیگه نمیخوای کار کنی، اونجا هم همینطوره. بله، حالا میگه آه داره مثلا قلب من داغ کرده، داره دلم پاره میشه، خب این حالات روحه دیگه، تصدیق فرمودید که این گونه حالات حالات بدن نی، بدن مثلا غذا خورده، زیاد خورده، حق داره، میگه آه مثلا شکمم ورم کرده، غذا هضم نشده، مریض شدم، خب این مال بدن، کم خوراکی کرده، گرسنه است، خب این مال بدن، خواب اومده خسته شده، خیلی خوب، این مال بدن، خواب سیر شده دوباره میخواد با این بدن نفس کار کنه، بسیار خوب، این احکام بدن. هوا سرده، هوا گرمه، بسیار خوب، تن راه رفته خسته شده، اینها احکام بدنه که در تحت تصرف نفس، این احکام بر بدن جاری میشه و هاکذا. اما یه وقتی در یه شیعی تفکر میکنه، اینجا میبینه که اصلا داره قفسه سینه پاره میشه، مثلا فرض دیگه سر داغ کرده میگه دارم اصلا میمیرم، اینها نشون میده که جان میخواد با بدن مثالی در نظام هستی کار کنه، دیگه نمیخواد با این بدن طبیعی بگرده. حالا بسیار خوب، تابداری بفر این گوی و این میدان، بگذار جان هر جوری که در تحت تدبیر ملکوت عالم میخواد ارتباط برقرار کنه بکنه، حالا چی میخواد پیش بیادم دست خودمون نیم، دست خودمون نیم. ناگهانی میبینید یه حالی، یه مثلا سنگینی قلبی و فشار اعضا و جواره چیزی پیش میاد و یه صور برزخی خودشونشون میده، یه حالتی درست میشه. خوبش اگر میتونه تا بیاره، اگر نمیتونه هیچی، منصرف شو دیگه اون تفکر رو ول میکنه، باز دوباره به پاشم برم یه چیزی بخرم، یه چیزی بخورم، با یه کسی حرف بزنم، یه جوری حالت انصراف پیدا کنم. چطور یه واقعی برای شخص پیش میاد، خاطره اون واقعه زجرش میده، ای کاش این دعوا مثلا پیش نمی آمد، ای کاش این مثلا تصادف رو نمی دیدم، ای کاش این دو نفر با هم دیگر مثلا ناراحتی نمی کردن، و چه می بینی این تخیلش، توهمش ذهنش رو رها نمی کنه، خیلی خسته شده، هرچی می خواد از فکرش در بره نمی تونه. میگه خب دیگه تنها هستیم، الان ذهن اونجا رو باز هی تصویر می کنه، خورد شدم، پاشیم یه کمی در بریم، قدمی بزنیم، جنگلی، بیابانی، صحرایی، دوستی، رفیقی، قضا، یه چیزی انصراف بدون که فکر من از اون مطلب خلاصی پیدا کنه، به اینجا مشغول بشن. در این گونه امور هم این طوریه در مسائل معنوی. و از این فرمایش بر من زیاد نام می نویسن عزیزانی، سرورانی که بله مثلا در حال بله خوابی دیدم داره تمام اعضا و جواره من از هم داره گسسته میشه. اینا رو انسان در عرف عرفان برای شما اینا راهنما هست دیگه، هست بدن مادی طبیعیه دیگه، احکام مثالیه در مرتبه ماده که پیاده نمیشه بر جسم طبیعی سنگین پیش میاد. اگر میتونی روح را اجازه بده بگذار ارتقا پیدا کنه، هر جور هر کجا میخواد بگرده بذار بگرده، ببینه در این عالم چی پیدا میشه دیگه. از اون به بعد دهش در دست ملکوت عالمه، حال که پیدا شده چی باید به او بدهن به وفق مزاج او، حالات او، قضاهای او، مثلا محیط او و خواسته های جان او، بالاخره به یه چیزی که صلاح او هست ملکوت عالم بهش نشون میده. اون چرا که نشون داده شد اصلا به تخیلش هم نبوده به ظاهر. نه خیر، اگه تاب نداره، جسم طبیعی کشش نداره، انصراف حاصل کنه، از اون حال در بیاد، اون واقعه رو ول کنه. اون مثلا حالا اگر حتی ذکری هم داشت دیگه داره از بین میره، داره دیوانه میشه، خب رها کن، طاقت نداره دیگه، رها کن. حضور تقویت شده، با تقویت حضور زود عالم مثال، تمثلات، اینها رو میاره دیگه. خب حضور تقویت کرده اما هنوز جسم طبیعیش آمادگی نداره که بتونه بکشه، هیچی داره لرزان میشه، مریض میشه، گرفتار میشه، خسته میشه. اینها چرا؟ نه از باب این که ذکر بده، نه از باب این که فکر بده، نه از باب این که مثلا شب داشتن، سکوت، مراقبت، اینها بدن، نه، از باب این که دیگه این بدن طبیعی این شخص قدرت اون رو نداره که بتونه بکشه اون چی که بر نفس میخواد تجلی کنه، نمیشه، نمیکشه. چه میشه که رخش میباید تنه رستم کشد، پردلی باید که باره غم کشد، نمیتونه، هیچیمون رها کنه و جان خدایا دیگه کشش ندارم، رها کنه تا یواش یواش استعدادهای او قوی تر بشه. اینه که به طور کلی ارتباط با ملکوت سنگینه، سخته و برای همه کس هم حاصل نمیشه، برای اینکه از بس که ملکوت عظمت داره، سخته، سنگینه، افراد کشش ندارن، کشش نی، نمیتونن. ولذا بر اساس گاهی مزاج ها، محیط، مثلا پدر مادر، گاهی به افراد زود ملکوت رو میاره، اما طفلی ها قدرت کشششو ندارن، هیچی باید منصرف بشن به همین نشه طبیعت دیگه، نمیشه که از بین بره که خدای نکرده دیوانه میشه، مریض میشه بچه. نه اینکه ذکر مریضش میکنه، بدن طاقت نداره بکشه، چه میشه کرد؟ پس ما ترس از جس جان بیرون شده، اگر ترس نداره خب بگذاره جان بگرده، اگه ترس داره که خب بسیار رو انصراف واسه نمیخواد. روح دارد بی بدن بس کاروبار. حالا این بی بدن یعنی همین بی بدن طبیعی روح دارد. شاید حالا جناب مولوی توجه هم به این کلمه روح و نفس داشت که نباید بگیم بی توجه بود، جسارت میشه به ایشون که نفس در هیچ عالمی بی بدن نمیشه، اما روح چرا؟ روح یعنی حقیقت انسان در مرتبه روح بی بدنه، بدن نمیخواد. حقیقت انسان در مرتبه نفس بدن میخواد که فرمودید عنوان نفس بر حقیقت انسان از اون جنبه که تعلق به بدن و آثار و خصوصیات بدن داره از او تعبیر می فرمایید به نفس، وگرنه همین حقیقت من و شما از اون جنبه که مجرد شد و چون مجردات نوریه هم جنس اویان و در ذات با اونها مشابهت داره، دائما نفس انسان دلش می خواد که با مجردات ارتباط برقرار کنند، این مرتبه حقیقت انسان را تعبیر می فرمایید به روح. روح که روح بی بدن هست اما نفس بی بدن نیست، یعنی حقیقت من و شما در مرتبه نفسمون در هر عالمی بدن می خواد، اما در مرتبه روح ما میشه که بی بدن باشه، بدنم میشه داشته باشه، اما میشه هم که اصلا کاری به بدن نداشته باشه. مثل اینکه الان هم در حالت بیداری که راه میریم میخوریم میشنویم بدن داریم، اما شما در مقام تفکر مباحث علمی کلیات عقلی دیگه نیاز به بدن ندارید، چه بسا اصلا بدن مزاحم شما هم باشه، اما در این حالی که در تفکر علمی سنگین هستی روح شما بدن نمیخواد، اما اون نفس، نفس یعنی مرتبه نفس شما از این جنبه که تعلق به این بدن داره و محتاج به این بدن است، چرا بی بدن نمیشه؟ اینه که روح دارد بی بدن بس کاروبار، مرغ باشد در قفس بس بیقرار. بسیار خوب در بدن باشه اما بی بدن هم باشه، با بدن کاری نداشته باشه و به کارهای مقام روحی خودش بپردازه که اتصال ذاتیه به مجردات عقلی است. مقام روح باش تا مرد از قفس تشبیه دیگه تنظیر. الان خیلی نباید سر به سر آقای مولوی بگذاریم که آقا شما روح را جدا کردی و مرغ مثلا قفس را جدا کردی، این وحدت وحدت عددیه و اینا را خودشونم توجه داره. تشبیه و تمثیل را فقط در اون وجهی که مرادیشون هست با توجه کرد. باش تا مرغ از قفس آید برون، یعنی روح شما از مرتبه بدن طبیعی آید برون، تا ببینی هفت چرخ او را زبون. منطقه حوصله میخواد، توان میخواد، همین که عرض کردم به تفکر میشینه حالش سنگین شده، طوری که میگه آقا مثلا کلم داره پاره پاره میشه اصلا و سینم، قفسه سینه من تنگ شده یه جوری، خب معلوم میشه نمیشه الان، باید اجازه بده صبر کنه، عجله نمیشه کرد. این خودش دلالت بر این داره که اون حقیقت روحش میخواد که از این قفس بیرون بیاد به یک تعبیری و ارتباط برقرار کنه با عظمت عالم. منتها فعلا چون بین روح او و بدن او که مرتبه نازله نفس اوست ارتباط وجود داره، میخواد که به یک نحوی این ارتباط را منقطع کنه، با اونجا ارتباط برقرار کنه، اینجا بر بدن سنگین شده. خب شما علی بار سنگین روی دوش یک کسی بگذاره چی میشه؟ نتیجهش این که پاش خسته میشه، کمرش میشکنه، مثلا اعصاب و رگهای بدن او میکشه، همین حال رو میبینید در حالی که بار ملکوت روح سنگین بشه، همین حال بر بدن پیش میاد. اینجا نشأه طبیعت بار به وفق بدن باشه، بدن بلندش میکنه. مثلا یه آقا میتونه تا 20 کیلو بار رو بلند کنه، تا 50 کیلو رو بلند. حالا اگه 100 کیلو یه وقتی به زور بلند کرده و میبینی که آقا میگه کتفم درد آمده، بازوی من رگها کشیده، قلنج کردم، تب کردم، مثلا اینقدر بار رو چرا با بلند کردم، میبردم، دیسک کمر گرفتم، نمیشه اینطور. گاهی بار مادی بدن رو به سطوح در میاره، گاهی نه، بار معنوی روحیه که روح میخواد، نفس میخواد از بدن منقطع بشه و در این حالی که بدن تو مرتبه ظاهر با او مرتبط هست، ایشون بره با ملکوت عالم ارتباط برقرار کنه، گاهی بدنم همینجور برش سنگین میشه این ارتباط. حالا در حالت جسمی دیگه چه کار کنه؟ میگه آقا سرم داشت پاره میشد، دل من داشت مثلا تنگ شد، همچون گرفته شدم، اسیر شدم، هست اینا، یا تمام بدنم سیخ شده، یخ زده، مثلا چه نمک بدن کشش نداره. خود این حالات نشون میده که انشالله روح داره ارتقاط پیدا میکنه، اما بدن هنوز کشش اونو پیدا نکرده که ارتقاء روح را مشاهده کنه و تأمل کنه. این راهش اینه که چطور بچه کوچیک رو یواش یواش شیرش میدن تا بزرگ بشه، باید این بدنم یواش یواش با نفس عادت کنه. حالا تا هر کجا که بشه، بعد نفس طوری میشه که حالا اینا بحث داره، نفس روح بخاری، اخلاط اربعه، عناصر اربعه و اینها باید تمام مزاج اینا بحث بشه، طوری که حالا نفس هر موقع میخواد اونقدر قوی میشه که هم میخواد ارتباط برقرار کنه با ملکوت عالم میکنه، هم در این حال باید یه توجهی، یه تدبیری نسبت به بدن طبیعی هم داشته باشه که اینم به نحو عادی کار خودشو انجام بکنه بده. اینو هم میتونه بسته به قوت نفوس افراده، بعضیا خیلی قوی میشن، هر آن به آن هر لحظه اراده بفرمایند در ملکوت عالم به سر میبرن، صور برزخی افراد اشخاص رو مشاهده میکنن و به وفق ملکاتشون اونا رو میبینن، در این حال اون بدن طبیعی این شخص هم با بدن طبیعی مردم هم ان قل انما انا بشرم مثلكم، با اینا هم هست. این یکی از لطایف، یکی از، یعنی این که الان عرض کردیم، یکی از لطایف تفسیر آخر آیه آخر سوره کهفه، قل انما انا بشرم مثلكم، یه قوت نفسانی دارم که از جنبه جسمانی طبیعی بدن همینجور میبینی شبان روز با شما دیدی، وقتی من قش کنم، دیدی من یه وقتی مریض بشم، ها بر من ملکوت سخت شد. یه جای دیگر قرآن فرمود چرا اوائل که بر پیغمبر وحی اونطوری نازل می شد، گاهی مثلا بر جسم پیغمبر وحی سنگین می شد، نفس ارتباط برقرار کرده با ملکوت عالم، جسم کمی سنگین شده، داریم روایت آقا گاهی تب می کرد دیگه، طوری که می افتادن اصلا تب می کرد. آدم تب کرده چجور میل داره که بدن روی جسم، جسم روی زمین بمونه و حرکت نکنه؟ دیگه آقا تب میکرد و کمی بدن سنگین میشد و طوری که اهل منزل میدیدن حال آقا منقلبه، چیزی پرچهی پتویی چیزی روی سر آقا جان میگذاشتن تا حال مبارک شد کمی به حالت، یعنی جسم طبیعیشون به حالت عادی برگرده. بعد وقتی پیچیده بودن و در اون حال و خداوند به ایشون فرمود که خب حالا که الحمدلله قوی هستی، یا ایها المزمل قم فانذر، یا الله پاشو پاشو برو دنبال این مردم، حالا که ارتباط برقرار کردی با ملکوت عالم، حقایق رو گرفتی، اسرار رو گرفتی، لطف بفرما. اینا از باب امر تشریعیه، امر تشریعیه، پاشو برو دنبال مردم، حالا برو انذار کن، چون برای اینکه میخوای به مردم بگی من غیب دارم، اول باید خودت غیب رو دیده باشی، چشیده باشی، رسیده باشی، که اگه کسی بهت گفت پیغمبر، تو ادعای پیغمبری میکنی غیب رو دیدی کجا؟ و بله من غیب رو دیدم، بفرمایید راستم میگم، دستو بدید به من با هم بروی. این طور آخر سوره کهف هم این داله بر قوت روحی و نفسانی خاتم انبیا که آقا فرمود قول خداوند رسول، قول یا رسول الله به مردم بگو. چی بگم؟ بگو آقا الحمدلله به یه قوه و توان نفسی رسیدیم که از جنبه ظاهری من هم مثل شما دیدید که الان با شما میخورم، راه میرم، حرف میزنم، برای مسجد شما میام، اونجا حدیث میخونم، مطلب میگم، چه این ظاهر منه. اما از جنبه باطنی چطور؟ از جنبه باطنی همینجا پیش شما نشستم و انما یوها الیه الهکم الهم واحد، داره بر من وحی میشه، جبرئیل میاد، ارتباط دارم با ملکوت عالمم، پس ظاهر با شمایم، انا بشران مثل کن، همین لحظه که با شمایم با ملکوتم هستم. اما نفوس نوعا این قوت رو ندارن. اگه با ملکوت شدن اینجا میبینی بدنشون له شده افتاده. چی آقا این آقا چیه؟ هیچ یه تمثل پیش آمده، به طور کلی بدن اینجا افتاده شد، خواب پیش اومد افتاد مثلا، یا نخیر اینجا رو که متوجه میشن به طور کلی ارتباط روحشون با ملکوت عالم از جنبه شهودی قطع میشه. اما بعضی ها یه قوهی دارن که هم با بدن طبیعیشون در مرتبه طبیعت احکام طبیعت پیاده میکن. جناب رسول الله فرمود منم مثل شما میخورم، راه میرم، حرف میزنم، زن و بچه دارم، زندگی دارم، کسب و کار دارم و حدیث برای شما حرف میزنم. چطور؟ این ظاهر، این ظاهر. اما از اون جنبه چطور؟ قوتم دارم در این حالی که با شما هستم با ملکوت عالمم باشم، با جبرئیل باشم، با ملائکت الله باشم و با مجردات ارتباط داشته باشم. نه تنها این، بلکه به اندازه میتونی بالا بری که مرغ جان شما از این قفس تن آزاد بشه، قفس رو هم حفظ بکنی، بدنت هم حفظ باشه، اما در این حال به باطن عالم بره که تا ببینی هفت چرخ او را زبون، که همه در پیشگاه او عاجزن در مقام روحی. هرگز اینا حال اینا قلقلک داده این گونه از آیات اون شاعر بزرگوار رو که فرمود هرگز میان حاضر و غایب شنیده ای؟ یه سری حاضرن، حاضر اینجا، همیشه اینجایی، یه سری غایبن، دائما اون سویین، خب اونم خوشا باش. اما دیدی از این دو گروه هنوز خوشبختر کیه؟ اونیست که من در میان جمع دلم جای دیگره. این بیان به یک معنا بیان آیه آخر سوره کهفه، این قوت نفسیه. تا افراد، اشخاص، نفوسشون، نطفهشون، پدر، مادر، اینها چه باشه آقا، تمام اینا دخیله. راجع به شدت و ضعف نفوس، افراد، اشخاص، این امور دخیله، دخالت تکوینی داره، خلاف هم نی. بالاخره نطفهش اینجوری منعقد شده، یه جوری هست که زود با ملکوت عالم ارتباط برقرار میکنه. اما یکی دیگر نخیر، یا غذاهایی که این میخوره مثلا از حلالش، حرامش، اینها مخلوط شده، نخیر، روح نمیتونه با غیب ارتباط برقرار کنه. اون دیگری نه، کسب حلال داره، ارتباطش با ملکوت عالم راحت تره. به هر حال مراتب محفوظه، افراد، اشخاص محفوظن. و عنوان این چند بیت مثنوی به این عبارات شیرین و دلنشین است. خب حالا عبارت چی؟ اینه که در بیان اون که تن را، تن روح را چون لباسی است و این دست آستین دست روحه، این مال بیان اینجا، و این پای موزه پای روح، موزه چکمه. در این تعبیر دقت بفرمایید که از ظاهر به باطن و از باطن به باطن، به باطن باطن سیر کرده است. و نیز در این گفته ها بطون و اسراری است که در وقت مباحث اونها گفته بازگو می شود. خب وارد این بحثش بشیم آقا، یک کمی پرحرفه، باید حرف پیاده بشه، ترسی مجله بشه.